اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام. و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم ولکن لتظهر الافعال التي بها یستحق الثواب والعقاب. قسمت اول این کلمه قصار این بود که نگید که اللهم اینی اعوذ بک من الفتنه. امتحان مال همه است. قسمت دوم این بود که بگید خدایا از امتحانات سختی که من از عهدش بر نمیام مرا معاف کن. من مزلات الفتن. قسمت سومش این است که خدا برای چی امتحان میگیره اصلا؟ به خاطر این که آزمون‌ها بر دو نوعه. برخی از آزمون‌ها برای کشف مجهوله. برجسته‌ترین آزمون کشوری کنکوره. این برای کشف مجهوله که چه کسی شایسته دانشگاه و یا دانشگاه‌های برتر کشور هست. برخی از آزمون‌ها برای رساندن به کمال هست. آزمون‌هایی که تمرین‌هایی که ورزشکاران پیش از انجام مسابقه انجام میدن، اینا برای آزمون نیست، برای کشف مجهول نیست. تمرین میکنن تا در میدان بتوانند پیش ببرند. امتحانات خداوند از نوع دومه. یعنی چی؟ برای این است که استعدادها خودشو نشون بده. و چون عالم عالم اختیار هست، هم در جهت خیر و هم در جهت شر. و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم ولکن لتظهر الافعال التي بها یستحق الثواب والعقاب. برای این هست که نشون بدند افعالی که بهاش استحقاق ثواب و عقاب دارند. به خاطر اینکه یکی از مواد امتحانی اولادند. لأن بعضهم یحب الذکور و یکره الاناث. یکی از مواد امتحانی مال هست. و بعضهم یحب تسمیر المال و یکره سلام الحال. بعضیا خیلی دوست دارن وضع پولیشون خوب بشه، مشکل پیدا نکنند. سید رضی گفته و هازا من غریب ما سمع من فی تفسیر. از چیزهای ارزشمندی که از مولا علی در باب فلسفه امتحان شنیده شده این هست. خب این حدیث اول درس. تا کنون تو این دو جلسه درس که امیدوارم عزیزان نوشته باشن، یه نسخشم بدن به خود ما از نوشته هاشون، امیدوارم که مثل صلات 15 سال صلات نشود که چیزی الان جز نوشته ها و یادداشت های خودم نیست داشته باشیم. این سنت تقریر نویسی شما خوبان، از اینجا بحث شروع کردیم که کتاب البیع در کجا قرار داره. دو تقسیم بندی بود، یکی از مرحوم محقق حلی بود، یکی از مرحوم سید جواد عاملی. ما ترجیح دادیم تقسیم مرحوم محقق حلی که دقیق تر مباحث فقهی عبادات، احکام، عقود، ایقاعات و حتی شبهی را هم که کردن، قصه قضا و شهادات و قصاص و حدود و دیات، ما دفاع کردیم از مرحوم محقق حلی. وارد سومین قسمت بحث میشیم، بیع زیر مجموعه عقد است. گفتیم که عقود رو مرحوم محقق حلی در چندین کتاب آورده، کتاب تجارت، رهن، مفلس، هجر، زمان، شرکت، مزاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، آریه، اجاره، وکالت، وقف، صدقات، سکنا، حبس، هبات، سبق و رمایه، وصایا و نکاح. امروز میخواهیم بگیم ما هو العقد و ما هو العهد. عقد کدام است؟ عهد کدام است؟ و ما الفرق بینهما؟ این یک بحث. البحث الثانی این است که در آیه اول سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مقصود از این عقود چیست؟ ما المراد منها؟ نظریاتی است در اینجا باید بحث بشه. بحث سوم، ما المراد من العقد الفقهی؟ و بحث چهارم، تقسیمات العقود. این چهار بحث. اما البحث الاول، سه واژه هست که هم خانواده اند. یکی واژه عقد، یکی واژه عهد و یکی واژه شد. شد و شددنا اسرهم. یه واژه دیگری هم قرآن در معقودات به کار برده و اون واژه میثاقه. و نوعاً قرآن این میثاق رو در قراردادهای معنوی به کار برده، اونی که از انبیا گرفته شده و امثال ذالک. اما مراد من العقد، جناب ابن فارس در مقاییس میگوید العینو و القافو و دالو اصل واحدون یدل على شد و شدت وسوق. یک ریشه داره دلالت بر شد به معنای محکمی، شد مصدر به معنای العقد القویه، عنایت فرمودید. پس ایشون عقد رو ریشهش رو به این برمیگردانه و الیه ترجع و فروع الباب کلها، فروع این باب همش برمیگرده به همین استحکام. جناب راغب در مفردات یک حاشیه‌ای دارد که حاشیهش رو باید ببینیم درست است یا درست نیست. ابن فارس لغتش اصیل ترین لغت در عرصه ریشه‌یابی است و متن بسیار معتبری هست، شیعه و سنی بهش اهتمام دارند، اصالتا هم همدانی است. این رو در پرانتز بنویسید. والعجب از این که مقاییس لغات عربی رو فارس ها نوشتند. المقاییس ابن فارس همدانی است. صحاح اللغه جوهری نیشابوری است. قاموس اللغه فیروزآبادی است که اهل فارس. مفردات راقب اصفهانی است، قابل توجه است. کتاب‌هایی است که اینها نمی‌توانند مطرح نکنند. پرانتز باز، پرانتز بسته. بله، کتاب‌های حدیثی اونها. بخاری اهل کجا بوده؟ بخارا الان جزء فارس نیست، الان نیست. بله، مستدرک نیشابوری. یک کتابی است به نام الایرانیون، شش جلده، در همه عرصه ها خدمات ایرانی ها رو در لغت و غیر لغت نوشته. بیاییم بیرون از این پرانتز. حاشیه‌ای که مفردات راقب داره این است که این کلمه عقد در اصلش به معنای استحکام در اجسام محکم هست و یستعمل ذلک فی الاجسام السلبه که عقد الحبل، وقتی ریسمان رو به هم گره میدهند میگویند عقد الحبل. ثم یستعار ذلک للمعانی على نحو عقد البیع والعهد. ثم یستعار یعنی مجازن در امور معنوی، در عقود مثل بیع و اجاره و اینها به کار می. خب مجمع البحرین هم این تعبیر رو داره، اوفو بالعقود یا جمع عقد به معنی المعقود. گفته اینجا مصدر مراد نیست، مصدر اینجا به معنای مفعوله. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی اوفوا بالمعقود. و هی جمع عقد و هو اوکد العهود. زیر مجموعه عهد، اما اوکد العهود هست. میخواهم این رو عرض کنم که این برداشته، یعنی این نقد استنباط جناب راغب، به نظر میرسد که برداشت مطابق با واقع نباشد، که والاصل یستعمل ذلک فی الاجسام السلبه. عقد رو فقط در حوزه مادی دیده، گفته حوزه غیر مادیش مجازن به کار رفته، لعلاقت المشابهه. میخواهیم عرض کنیم که مقاییس که اصل در زبانهای عربیست، این عقد رو عام دیده، چه در مسائل مادی و چه در مسائل معنوی. بنابراین این معنای عقد در یک کلمه، عقد به معنای پیوند محکم. این پیوند محکم نامش عقد. اونگاه این سوال مطرح میشه که فرق بین عقد و عهد چیست. مرقوم بفرمایید که در قرآن کریم نزدیک 50 بار واژه عهد به کار رفته و واژه عقد، مشتقات عقد، کمتر از 10 بار به کار رفته. مل فرق بینهما؟ مرحوم تریی در مجمع البحرین میگوید عقد دو طرفی است و عهد الزاماً دو طرفی نیست. مرحوم میفرمایید والفرق بین العقد والعهد ان العقد فیه معنى الاستیصاق و شد، در عقد معنای محکم بودن هست. ولا یکون الا من متعاقدین، دو طرف رو لازم داره. اما والعهد قد ینفرد به الواحد، اما عقد گاهی یک نفر هست نظر میکنه. این نظر در حقیقت عهد یک طرفی است. عرض می کنم که عهد عبارت است از به عهده گرفتن، این معنای عهد. به عهده گرفتن می شود طرف خود انسان باشد و می شود طرف دیگری باشه. عاهدت الله و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، سوره توبه آیه 75. شأن نزول این آیه کیست؟ ثعلبه ابن خاطب فقیر بود و التماس کرد از پیامبر وضعش خوب بشه. دو درهم پیامبر به او داد و زد به دامداری و یک گوسفند دو گوسفند گاو غیر زالک. کم کم مدینه براش تنگ شد، کم کم رفت بیابان و علا ای حال تا رسید به نزول زکات. پیامبر فرستاد که زکات بده. گفت مگه ما مسیحی یهودی هستیم جزیه بدیم؟ نداد. پیامبر فرمود ویح ثعلبه، ویح ثعلبه، وای بر ثعلبه. خلیفه اول و دوم اونا هم نگرفتند و این چنین مرد. اینجا عهد عهد خودش و خودش بود، بر خودش لازم کرد. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان تطهر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، سوره بقره آیه 125. این آیه میگوید این التزام میتواند با طرف دیگر هم باشد. خداوند این التزام رو گرفت از ابراهیم و اسماعیل که خانه ام رو پاک کنید، طاهر کنید، لطائفین و العاکفین. نتیجه میگیریم که عقد عهد خاص مستحکم مستوثق و عهد واژه‌ای است عام، این را حتما بنویسید. فکل عقد عهد، هر عقدی التزامه. ولیس کل عهد به عقد، چرا لیس؟ چه بسا التزام یک طرفی است، و چه بسا التزام محکم نیست، توش شد استحکام نیست. کل عقد عهد مثل عدل و قسط. قسط چیست؟ عدالت اجتماعی. عدل چیست؟ عدالت به معنای عام. فکل قسط عدل ولیس کل عدل بقسط. همینجا در پرانتز این برداشت امام را بنویسید. امام می‌فرماید یملع الارض غستن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا. این عدالت به معنای عامه، یعنی آدم ها را هم می سازه. یملع الارض، این طور نیست که نون همه را تأمین کنه، می کنه. بالاترش آدم ها را هم به سمت عدالت می بره. پرانتز باز، پرانتز بسته. بنابراین این سخن که مرحوم سبزواری در تفسیر مواهب الرحمن بیان کردند که عهد اشد من العقد است، این تعبیر درست نیست. مرحوم بفرمایید، این عبارت ایشان را بگم که ظالمانه نقد نکنیم. ربما یستفاد من استعمال المادتین ان العهد اشد من العقد، فان الاخیر ربط بین شیئین بحیث یلزمه ولا ینفک عن، بینما یکون الاول ربطا بین العاهد والمعهود. عبارت دقیق این است که ان العهد اعم من العقد. عنایت دارید؟ تعبیر کنید. عهد اعم از عقد، چون عقد عبارت است از پیمان محکم. یک، عقد پیمان دو طرفی است، در حالی که عهد میتونه به اصطلاح پیمان یک طرفی باشه. چی؟ نه، اونی که ما بحث داریم اون عقد مقابل ایقا نیست، مقصودمون بین خود و خود است. یک طرفی یعنی بین خود و خود. ایقایی که در اونجا مطرح میکنیم یعنی اونی که قبل تو نمیخواد، قبل تو نمیخواد، اما در ولی خود و خوده، یعنی بیرون از خود نیست. چیزی که با خدا میبندیم با خود در حقیقت قرار میبندیم. چی؟ حالا احسنتم و اوفو بالعهد ان العهد کان، خدا مجازات میکنه، یعنی خدا از التزامتون میپرسد، ان العهد کان مسئول. تعلیلی هم که مرحوم سبزواری آورده باز گویای همین عمیت، نه گویای اشدیت. چگونه میگوید؟ به همین دلیل است که کان استعمال العهد اکثر من العقد فی القرآن الکریم، فقد ورد العهد فیه ما یقرب من 50 موضع. عهد در حدود 50 بار آمده. ولم یبلغ العقد العشره و اکد القرآن علی الوفاء بالعهد. بله، قرآن تأکید داره بر التزاماتتان، چه التزامی که با خدا میدید چه با التزامی که با مردم میدید، و به خاطر این عمیتش بیشتر در قرآن به کار رفته، بیشتر مورد ابتلاءه. چه عهدهایی که با خدا بسته می شود، چه التزاماتی که با مردم بسته میشه. ببینید در همین زندگی خودمون ما چقدر عقد داریم و چقدر عهد داریم. ملتزم بندگی خدا هستیم، ملتزم به ارادت به سید الشهدا هستیم. بله بله، این همه عهده. پس این مطلبی که ایشان آورده ان دال بر فراگیری است، اعمیت. لذا خداوند بر این اعمیت تأکید کرده، بیشترم مبتلا به. اما خب من اشکال ایشان را تقریر کنم تا اشکالشون جا بیفته. اشکالشون این است که این کاربرد زیاد نه دلیل بر اهمیت است نه دلیل بر اعمیت. مثال زدند خمس مبتلا به همه است، چون همه سرمایه دارند که ولو کم. مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی می گفت من قبضی را مهر زدم که حاجی فلان 2 ریال به عنوان خمس بدهکار، حاجی فلان 5 ریال. گفت من اینا رو امضا کردم. ایشان میگویند با توجه به این همه، خمس 1 بار در قرآن آمده، این دلیل بر بی اهمیتی خمس نیست. محضر این عزیز عرض می کنم این تقریر اشکال ایشان، اما جواب فرمایش ایشان بر 2 بخشه. 1، قرآن کتاب هدایته، اگر مسئله ای مبتلا بهتر باشد، مبتلا بهتر باشه قهرن برای هدایت بیشتر تکرار میکنه. باز مثال بزنم خدمت شما، واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. سرورانی که اهل کامپیوترن این آیه رو در کلمات امام بزنن ببینن چقدر امام تکرار کرده، مقام معظم رهبری چقدر تکرار کرده. تکرار دلیل بر ابتلا و اهمیت. و اما قصه خمس، شما در بحث ما بودید تا زمان امام صادق علیه السلام و اوائل امام کاظم اصلا خمس ارباح مکاسب مطرح نبوده، با اینکه مبتلا به بوده مطرح نبوده، دلیلش را در جای خودش گفتیم. هازا اولا. ثانیا، خذ من اموالهم صدقتن، و آیات مشابه رو برخی از مفسران بزرگ میگن اختصاصی به زکات ندارد، مطلق اون وظیفه مالی قرآن با این ادبیات بیان کرده. فعلا هازا، این استدلال ایشان که بیشتر به کار رفته گویای این است که مبتلا بهتره، اما دلیل بر این نمی شود که عهد اشد من العقده. خب این مسئله اول. پس حرفی را که امروز گفتیم جمع‌بندی کنم که شکی در این نیست که عقد پیمان مستحکمه، چه مادیان چه معنویان. این 1. 2، آن که این استحکام طرفینی در قرآن عقد است و معنای خاص را دارد و مطلق الالتزام عهد است، این 2. اون بحث دومی را که فردا همراه شما خواهیم بود، این که مراد از عقد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود چیست. در مطالعه امشبتون تفسیر مجمع البیان ذیل آیه اول سوره مائده که می شود صفحه 373 از این مجمع انتشارات اسوه جلد 3 صفحه 373. بعد از اون میرسیم به تقسیمات العقود و بعد تعریف العقد الفقهی. مرحوم کمپانی یه تفسیری داره، مرحوم آقای خویی یه تفسیری داره، خیلی معطلتون نمی کنیم. از عقد فارغ شدیم میاییم تو بحث به امید خدا بی. مل مراد و من البی که مرحوم شیخ در مکاسب مفصلا وارد شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.